سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
13:30 رسیدیم به بخش آوان. همراه میشم با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر و نویسنده هنر، که در این بخش همراه ما هستن. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر.
بسیار متشکرم خدمت شما شنوندگان محترم، سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. امروز هم همراه شما هستیم در بخش آوان، در خصوص یک باغ ایرانی در بیرجن صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
بله خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. خب البته من یاد باغ‌های تاریخی و اسطوره‌ای میفتند و اونا که در داستان ها هست، مثل باغ بابل، باغ طبقاتی بوده در واقع، به صورت بهش میگن باغ معلق یا باغ های معلق بابل. حالا اینا که حتی حفاری هایی هم شده که بگن چجوری بوده، اما یا باز یاد شیراز میافتیم که در اونجا یک باغی بوده که اون هم به صورت طبقاتی بوده، حالا در همین در واقع اطراف شیراز.
بله.
باغ دوره قاجار بوده و حتی باغ شازده ماهان هم وقتی نگاه میکنیم به نوعی پلکانیه. اما در باغهایی که در بیرجند هست، اگر میخواییم مثال بزنیم، چون میدونیم 25 تا باغ در بیرجند هست.
بله.
باغ امارت که مثلا ارزش تاریخی بعضیشون دارن، حالا شاید بیشتر متعلق به دوره تاریخی خاصی هم باشن، یک روستایی هست در منطقه شرق بیرجند به سمت، یعنی جاده که میره به سمت زاهدان، به نام بهلگرد.
بله.
با هی دو چشم، بهل یا پهل بوده، بهلگرد اسم این روستاست که یک درخت سرو فکر میکنم بالای 1000 سال هم اینجا هست. البته نه در این باغ، شاید آدرس دقیقش رو من دقیقا ندارم، نمیدونم درخت کجاست در این روستا، ولی روستای خیلی بزرگی هم نیست.
بله.
این باغ بهلگرد که جز باغهایی بوده که در دوره قاجار احتمالا ساخته شده، که باز هم طبق معمول با یه زاویه بسیار شمالی جنوبی در شیب کوه ساخته شده، قناتی هم داشته که البته قنات خوشبختانه گویا احیا شده، یعنی لایروبی شده و دوباره این آب در قنات جاری شده بوده اخیراً، حالا نمیدونم چجوری هستش، ولی لایروبی باعث شده بوده که این فعال بشه مجدداً، قناتی که از بین رفته بوده مدت‌ها. مرمت هم شده تا اونجا که من خبر دارم، ولی که همه بناهایی که منظم بوده به این مجموعه مرمت شده باشه رو اطلاع ندارم، بخاطر اینکه بخش خدماتی خب اونو یه طبقه خیلی عیونی نبوده. اما خود همین دو قسمتی که داره که احتمالاً یکیش مال دوره زندیه باید باشه، چون از دوره زندیه در واقع اینجا سکونت وجود داشته در این باغ، حالا باغ اختصاصی بوده در.
بله.
و دیگری در دوره قاجار، خودش نماینده معماری نسبتاً ساده و عملگرا و در واقع حالا با استفاده از فضاهای دو بخش باغ و دو بخش اندرونی و برونی باغ، یعنی باغ کوچیک و بزرگ، باغ اندرونی، باغ درونی، و همینطور دو مجموعه معماری، اون بنای شانشین اصلی که اون بالاست دو طبقه هم هست که به شما این به اصطلاح مثل دوره قاجار ستونهای بالکنش آجری هست، یعنی از چیدن آجر ستون درست کردن.
بله.
و همینطور اگه بخوایم متوجه بشیم که دقیقا ویژگی های دوره قاجارش چگونه است، از تعداد ستون ها اگه بخوام از خود ستون های مرکزی بگم، 4 ستون و با طرف اینش کارا نیم ستون هست، مجموعاً از طبقه بالا رو که نگاه میکنیم از حضور شما 5 طاق رو تشکیل میده که در قسمت پایین هم تکرار شده به صورت دیگری، و 3 دری که در میان طبقه بالا خودشو نشون میده در قسمت پایین توسط چند پله کوچیک در واقع از سطح زمین جدا میشن. این قوسایی که وجود داره کاملا قوسای دوره قاجاره. چرا؟ چون قوسای دوره قاجار برخلاف دوره های قبل که حالت تیزه ای داره، یعنی قسمت بالاش به هم دیگه یک نقطه رو تشکیل میده و به حالت شاخبازی یا شکلای مشابه وجود داشته، در دوره قاجار میدونیم که به دلایلی که تاثیر معماری غربی هم شاید باشه، حتی خود این در معماری کهن ایران سابقه داره، یعنی در دوره اشکانی هم میدونیم که بیشتر قوسای دوره اشکانی حالت نیم دایره داشتن. در اینجا هم شما قوس‌هایی رو که می‌بینید یا نیم دایره هستن یا قوس باز هستن، یعنی بخشی از بیزی در واقع. که این از ویژگی‌های دوره قاجار هستش. حالا از دوره زندی هم ما ممکنه همچین چیزایی داشته باشیم، ولی نه به این اندازه. و به صورت اون حوضی که وسط این باغ هستش که دوتا حوض در واقع حوض کوچکتر و بزرگتره، حوض مستطیلی که در میان این حوض یک هشت گوشه به صورت جزیره مانند، یعنی به صورت یک پلتفرمی که ارتفاعش بیشتره قرار داره که روی این احتمالاً در تابستان به صورت موقت حالا یا محل بعض مو چیز و این شکل های این شکلی بوده یا اینکه حالا محل خوابیدن بوده یا پشه بند و غیره. البته خب در وسط آب خیلی پشه هات که میدونی چه استقبالی از آدم ممکنه بکنن، پشه بند هم نیاز بوده، اما احتمالاً برای بعض خواب و برای گرد همایی خاص بوده که این رو در واقع میشستن روی این هشت پلتفرم هشت سلی یا این سکو و اطرافش که آب بوده. خب حالا اینکه شما بگین پشه ها چجوری رفع میشدن، نکته اینجاست، هرگز در همچین فضایی پشه به وجود نمیاد، به خاطر اینکه در سیستم آبرسانی این شکل از باغ‌ها آب قنات از یک جای میاد و از یک جای خارج میشه، بنابراین همیشه به شما چی میداده؟ آب تازه میداده. و به همین دلیلی که اصلا قابل مقایسه با حوضایی که تو شهر ما داشتیم در دوره‌های بعد که اینا آب راکت بود و مجبور بودن آبشو عوض بکنن، اصلا قابل مقایسه نیستش، بنابراین پشه‌ای هم اینجا به این شکل نمیتونسته وجود داشته باشه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، خیلی لطف کردید جناب آقای مجدی، براتون آرزوی موفقیت دارم، روز خوش، خدا نگهدارتون. عبدالرضا مجدی پژوهشگر و نویسنده هنر به توصیف یک باغ ایرانی در بیرجند پرداختند.
سرکار خانم لطفی آذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ مفید حقیقتا مساق همچین فرمایشی از حضرت و شیعه خاصی بود که حضرت حجت ارواحنا له الفدا لقب مفید را دادن که هم به امامش سودمند بود و هم به شیعیان. ویژگی های خاصی از شیخ مفید نقل کردن که مقامات معنوی و روحی ایشان را نشون میده که با مجاهدت ها از رذایل اخلاقی و درونی پاک و در وجود خودش زمینه اشراقات رحمانی را، زمینه رسیدن به حکمت، کسب اسرار و معارف الهی را باز کرده بود از اسارت ها و وابستگی های دنیای دون و نفس درون آزاد شده بود و تا آخر عمرش حقیقتاً دنبال امام زمانش می دوید و تلاش می کرد. لذا امام زمان همچین القاب زیبایی بهشون دادند و زمینه وجودیشون هم بیشتر در مسیر نورانیت و روحانیت امام زمانشون افاضات فیض را از ایشان گرفتند. فرمایش خود امام در اشاراتشون به مقام فنا و قرب معنوی به نسبت امام زمانشون رسیدند و در خود حضرت در یکی از توقیعاتشون که شیخ مفید را تحت عنوان سلام علیک ایها الناصر للحق الداعی الی کلمت صدق، بعد زیبا و قشنگ به این که حضرت اینجا در این توقیع فانا نحمد الله الیک، ما خدا را بر تو شاکریم، شکر خدا را بر وجود تو میکنیم، خدایی که الذی لا اله الا هو الهنا و اله آبائنا الاولین و نسأله الصلاة علی نبینا و سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و بعد فقط کنا نظرنا مناجات که اسمک الله به سبب الذی وهبه لک من اولیائه. حضرت می فرماین که مناجات تو را دیدیم نشنیدیم. این همون ادب توجه و ادب عهد شیعه و منتظر به امامش که آنچنان در حضور امامش است. خداوند در سایه محبتی که در ارتباط با اولیاش به تو لطف کرده از تو حراست و نگهداری بکند. اسمک الله به سبب الذی وهبه لک من اولیائه و حرسک من کید اعدائه، تو رو حفظ بکند از دشمنی دشمنان و شفعنا ذلک و شفاعت ما را در رابطه با حوائج تو انشاءالله بپذیرد و برآورده بکند. بعد امام جایگاه خودش رو خیلی زیبا که من کجا هستم، در کجا فرود می آیم عنوان می کنند، اوصافی از خودشون را عنوان می کنند به می فرمایند به شیخ مفید و مقاومت شیخ مفید را در رابطه با نیرنگ دشمنان، فریب دشمنان، صبرشون را در رابطه با جاهلان باز می کنند. بعد از شیخ مفید می خواهند که به شیعیان برسانند این مطلب را که دلهای شیعیان و دوستان حضرت مطمئن باشند که به دعای حضرت از دشمنان در امان خواهند بود، اگرچه دشمن در درگیری های سخت و هولناک آنها را بترساند، تا میرسن به اینجا که نحنو نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا از ظالمین، ما عهد میبندیم برای تو ای دوست مخلص، ای دوستی که خالصانه در ما، فینا برای ما، در ما با ظالمین. این نهایت اخلاص شیخ مفید را این فراز از فرمایش امام میرساند. با ظالمین جهاد میکنی، ایدک الله به نصرت الذی اید به السلف من اولیاءنا الصالحین، خدا تو رو تأیید بکند، همان تأییدی که دوستان صالح ما، سلف ما را کرد. انه من اتقى ربه من اخوانك في الدين وخرج عليه بما هو مستحقه كان امنا من الفتنه المزلته ومهنته المظلمه المزلته ومن بخل منهم بما اعاره الله من نعمته على من امره بصلته. فرماید که هر کسی از برادران دینی شما که تقوا را سرمایه خیش بکند، با تقوا حرکت بکند، از فتنه های آخر زمان، از فتنه های گمراه کننده در امان خواهد بود. ولی هر کس از این دسته شیعیان در مقام عمل به تقوا بخل بورزد، یقینا این فتنه ها خسران و زیان پیش خواهد زد. تا اینجا که عرض کردیم که یکی از آداب منتظرین در زمان انتظار عهد با امام هست، امام می فرمایند که ولو ان اشیاءنا، این مد نظر تمام شیعیان باید باشد در زمان غیبت، عهد معهود با امام را مد نظر لحظه به لحظه ریز و درشت زوایای زندگی عمل خودشون داشته باشن.
سرزمین من
13:43 است، همراه شما هستیم و بخش کرونا بیماری قرن. همین الان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. دکتر مظفری، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
درود و سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه وزین سرزمین من.
سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه سرزمین من. امروز میخواییم در مورد همبستگی اجتماعی از زبان شما بشنویم. همراهی کردن مردم با کادر درمان، حالا جهت دریافت واکسن، این همبستگی اجتماعی چطور شکل میگیره؟ چطور ایجاد میشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی کلن از نظر من یک سفر هست و همه مردم در این سفر یار و همراه همدیگه هستند. تو این سفر انسان‌های بزرگسال، میانسال، خلاصه جوان، نوجوان، کودک حضور دارند و در واقع همه انسان‌ها، همه به اصطلاح همسفرای همدیگه باید در مواقع مختلف به کمک همدیگه بیان، یار و همدل همدیگه باشن و در واقع بتونن به همدیگه کمک بکنن. این از یک منظر که خیلی تعیین کننده و مهمه. از منظر دیگر بسیاری از سفرهایی که اتفاق میفته عده‌ای هستن که در واقع ممکنه یار و همراه سفر باشن ولی در واقع غمخوار دیگران نباشن، با کسی کاری نداشته باشن. انسجام و در واقع هماهنگی اجتماعی واقعا از این جنسه، خصوص در شرایط فعلی که برای فائق آمدن بر این بحران، بر این بیماری که هر روز هم با یک روشی خودشو نشون میده، می طلبه که همه یار و غمخوار همدیگر باشن از ابعاد مختلف، چون اونهایی که در واقع بیماری گرفتن و خوب شدن و در خطرن به لحاظ سنی و اینها، چه اونایی که به لحاظ کاری و اقتصادی آسیب دیدن و چه اونایی که خدای نخواسته عزیزانی رو از دست دادن و در واقع نیاز جدی هست به بازسازی اونها و ورود مجدد اونها به زندگی عادی، اینا همه اهمیت داره. ولی عده‌ای رو من میبینم با وجود اینکه این همه تو دنیا میبینیم واقعا این واکسن زدن ها و پیشگیری ها در واقع تونسته نجات بده مردم و تونسته مرگ و میر رو به حداقل برسونه، ولی متاسفانه ایده هستن هنوز خیلی باور ندارن. یاد مرحوم فلسفی افتادم، این سخنور شهیر معاصر کشورمون شاید شنیده باشید، کتابای خوبی هم در حوزه سخنوری و مقوله از این جنس داره، میگه زمانی که میکروفون و چه میدونم بلندگو و اینها اومده بود، ایده میگفتن این بوق شیطانه. ایشون این بزرگ مرد میگه خب بیارید این بوق شیطانو من باش کار دارم، میاد رو منبر صحبت میکنه برام میگه ببین این کاربردش اینه، یه وسیله است، اینو میشه حرف خوب ازش زد و میشه بهره نامناسبی ازش گرفت. حالا از زمینی که واقعا تو این مقوله من میشنوم بعضی از مردم و میبینم، خدایش دیدم ایده ای رو که اصلا اعتقاد ندارن، خب اول خودشون در خطرن و این خطر باعث میشه که آثارش هم آثار جسمی و روانی و اقتصادی برای خود فرد و خانوادهش داشته باشه و همچنین به اطرافیان سرایت بکنه و دیگران رو آسیب برسونه، که ما در خطراتی که برای اونا پیش میاد و ضررهایی که برای دیگران پیش میاد هم اون فردی که این وسط نقش داره حتما باید پاسخگو باشه و بسیاری از اینها هم جبران ناپذیره. خدای نخواست اونجا که جان انسان ها در خطره، اون دان یک انسان فرق نمیکنه، کودک، جوان، پیرمرد، این جان یک انسان به اندازه جان کل انسان هاست و یک نفر خدا از بین بره انگار همه آدم ها از بین رفتن. اینی که خیلی مهمه و من از منظر اجتماعی نگاه هم اینی که همه و همه باید دست به دست هم دیگه بدن. البته مردم ما مردم آگاه، هوشیار و دانایی هستن و حتما رعایت میکنن، عده خاصی هستن که توصیه اینی که اونها هم در واقع بزرگواری کنن، لطف کنن و مراقب خودشون و جامعه‌ای که درش زندگی میکنن باشن و این سفر رو بذارن سفر شیرینی باشه برای مردم.
انشاءالله. خیلی لطف کردید دکتر مظفری، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر، سلامت باشید، خدا نگهدار. در مورد همبستگی اجتماعی توصیه جناب آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس رو با هم شنیدیم.
پدرت را به زور برده بودم، من سوار بر ترک اصلی دور می شدم، تو تنها ماندی و من دلم برای تنهایت سوخت، دلم سوخت که دشمنی پدران من ما را از هم دور می کرد بیان که مادران نقشی داشته باشیم، دلم سوخت برای تنهاییت.
تنها نبودم، در آن لحظه خدا را با تمام عظمتش با خود داشتم و تنها نبودم.
خودش رو فدایی علم میکرد، دائما سراغ علم بود.
شیخ محمد ابن محمد نعمان که حالا به شیخ مفید مشهور شده بود، کرسی تدریس رو برپا کرد و دانشمندانی مثل شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی و نجاشی رو زیر بال و پر گرفت.
یه نفر در تاریخ شیعه داریم که بهش میگن معلم الشیعه. این القاب رو به سادگی نمیدادن در گذشته. کی اون؟ شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. ولی از توقیع دادن، نامه دادن به برادر بزرگوار و استوارم شیخ مفید. اگر امام زمان کسی رو به این نام بنامد دیگه چه باید گفت؟
من تقاضا میکنم احوالات شیخ مفید را در لسان المیزان بخوانید، بخوانید اشک بریزید که عالم شیعه یعنی این، یعنی کسی که خودشو وقف کرده اشک چشم عدو را در آورده داره مدحشم میکنه. عجیبه واقعا، وقف میکردن خودشون برای نصرت مظلوم، عالم یعنی این، اشک چشم دشمن را در آورده ولی مدحش میکنه. چی میگه؟ میگه این عالم یعنی شیخ مفید، ابن معلم، شیخ مفید پسر معلم.
اولین روزهای زمستان سال 413 هجری، شیخ مفید چشم از جهان فرو بست و مردم به امامت سید مرتضی بر پیکرش نماز خوندن.
شیخ مفید زندگی نامش نوشته که تشییع جنازه این بغداد تا اون روز به خود ندیده بود، مثل تشییع جنازه شیخ مفید. بغداد اون زمان که اکثرش سنی بودن، شیعه نبودن اکثرش، و در زندگی نامش داره شیعه و سنی در موت و در فوت مرحوم شیخ مفید گریستن.
سختی روزگار بر شیخ مفید کاری نکرده که دست برداره از اعتقادش. با سختی، با فقر، کان کثیر و تقشف، نه کم ها، کثیر. منت شیخ مفید بر سر همه.
ممنونم که ما رو همراهی کردید. صبحتون قشنگ.
شما شنونده ی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در بخش امروز در تاریخ سرزمین من همینک همراه میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در
ممنون.
خدمت
سلامت باشید. همراه شما هستیم با وقایع تاریخی امروز.
خشمم خدمت هستن که اولین واقعه تاریخی مربوط به امروز مربوط میشه به سال 1280 که تولد نصرالله فلسفی هست. فلسفی که در واقع نویسنده، مترجم و مصحف بود، در سال 1280 در چند روزی در تهران متولد شد. در مدارس اقدسی آلیانس و دارالفنون تحصیل کرد و او از همون دوره جوانی ترجمه رو آغاز کرد. برای اولین بار چند داستان کوتاه از موریس لوبلان نویسنده فرانسوی رو ترجمه کرد و در روزنامه مرد آزاد منتشر کرد. او از جمله کسانی بود که در واقع علی اکبر داور اونها رو کشف کرد و در روزنامه مرد آزاد به کار گمارد. بعدن در حزب رادیکال از اونها استفاده کرد. ولی اکبر داور معتقد بود که در واقع بایستی کار رو به جوانان سپرد و از نسل قدیم که امتحانشون رو پس دادن بایستی دوری کرد و کسانی مثل نصرالله فلسفی، مثل علی اصغر حکمت شیرازی و مثل عیسی صدیق علم رو جذب کرد و خب و اونها رو وارد دستگاه های دولتی هم کرد. فلسفی هم از وزارت پست و تلگراف شروع کرد، بعد به وزارت عدلیه رفت که خب داور در اونجا بود و بعد مثل بقیه دوستانش یعنی مثل عیسی صدیق علم و علی اصغر حکمت شیرازی به وزارت فرهنگ رفت در دانشسرای عالی و بعد با تأسیس دانشگاه تهران در این دانشگاه تدریس کرد و مدت هم رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا و اسپانیا بود. نصرالله فلسفی در مجلات مختلف نوشته ها و ترجمه هاشو منتشر میکرد، از جمله در نشریه یغما تعلیم و نشریه تعلیم و تربیت و بعدها بعد در دوره پس از شهریور 1320 در مجلات سخن، مهر، وحید در واقع مجلاتی بودند که آثار رو منتشر میکردند. در حوزه تاریخ نصرالله فلسفی کتاب های بسیاری نوشتهش، اما مهمترین کتاب او که در واقع میشه گفت که بیشتر در واقع مردم او رو با این کتاب میشناسن، زندگانی شعباس اول هست که نصرالله فلسفی با توجه به در واقع تبحری که در دانستن زبانهای غربی میدونست، از منابع خارجی هم در نگارش این کتاب استفاده کرد و به جز اون کتاب تاریخ اروپا در قرن 19 و 20، تاریخ غزنویان و جنگ چالدران از دیگر آثار هستند و ترجمه های متعددی که داشت. نصرالله فلسفی در دوم خرداد 1360 از دنیا رفت و در شاه عبدالعظیم دفن شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1311 که مجلس شورا تصمیم دولت مبنی بر لغو قرارداد دارسی رو تصویب کرد. در واقع بعد از اون که رضا شاه قرارداد دارسی رو در بخاریس انداخت و سوزان، خب مجلس هم یعنی دولت بر اساس تصمیم رضا شاه تصویب کرد که این قرارداد لغو شده و بعد اون تصمیم و تصویب نامه خودش رو به مجلس شورا فرستاد. خب در اون زمان مجالس در واقع با نظر دربار در واقع نمایندگانش انتخاب می شود، تا اونجایی که حتی در آستانه انتخابات مجلس هشتم عبدالحسین تیمورتاش که وزیر دربار بود در اون زمان در یک متحد المعال یا بخشنامی حتی از به حکام ایالات و ولایات دستور داده بود که افرادی رو که او در واقع مد نظر داره که نبایستی نماینده مجلسشن، حتی از کاندیداتوریشون هم جلوگیری بشه و اونها نتونن به مجلس را پیدا کنن.
های مفتری ما فقط یک دقیقه زمان داریم برای جمع.
من پس آخرین مناسبت تاریخی هم بگم که مربوط میشه به سال 1322 که پایان کنفرانس تهران با حضور چرچیل، روزولت و استالین هست که بعد از این که در واقع این در کنفرانس در 16 آذر تشکیل شد، این رهبر به این نتیجه رسیدن که در واقع عملیات نهایی برای شکست آلمان طراحی بشه. در مذاکراتشون استالین خواهان طرح موضوع نفت ایران بود که چرچیل مخالفت کرد و نهایت یک اعلامیه‌ای اونها تدوین و منتشر ساختن که به عنوان اعلامیه تهران معروفه، که این اعلامیه یک مقدمه 9 فصل و 6 صفحه داشت و در اون استقلال و تمامیت ایران و تخلیه ایران پس از جنگ به مدت 6 ماه پس از پایان جنگ تضمین شده بود. ولی خب متاسفانه استالین در واقع در تعهدش به این اعلامیه تخطی کرد و تا زمانی که اولتیماتوم ترومن داده نشد و همچنین شورای امنیت در موضوع دخالت نکرد، این استالین حاضر به تخلیه آذربایجان ایران نشد. همزمان با این علی سهیلی به عنوان نخست وزیر ایران اعلامیه ای داد و تسلیم این رئیس رهبر کرد که در اون اعلامیه یا بیانیه از اونها خواسته شده بود که ایران به عنوان متحد این سه کشور در جنگ جهانی دوم در پیروزی متفقین سهیم باشه، درخواست و آرزویی که متاسفانه تحقق پیدا نکرد.
بله، درود بر شما، خیلی ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید در برنامه سرزمین من.
خواهش می‌کنم،
خدا نگهدار. رضا مختاری اصفهانی در بخش امروز در تاریخ سرزمین من همراه ما بودن. قبل از بخش امروز در تاریخ سرزمین من، بخشی تقدیمتون شد که مربوط به امروز صبح بود و همین دلیل صبح بخیر رو در اون بخش شما شنیدید. حالا ظهرتون بخیر. به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.